خواهش میکنم.
ممنونم.
بسیار خوب، خواهش میکنم.
زنده باشید. سوالی ابتدایی که پیش میاد این هست که پیامبر به محض اینکه در واقع در مدینه النبی مستقر شدن، تمدن رو پایه‌گذاری کردن. این در واقع تمدن سازی حضرت با توجه به اینکه کفار از هیچ در واقع کارشکنی دریغ نمی‌کردن، چه آموزه‌هایی برای ما داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می‌کنم خدمتتون. پیامبر خویه‌های تمدن رو و تمدن اسلامی رو در همون مدینه پایه‌گذاری کرد. البته تمام مقدمات اون رو در طول 13 سالی که در مکه بعثت خودش رو آغاز کرده بود و با مسائل و موضوعات و مخالفت‌ها و بازدارنده‌های فراوان مواجه بود، شکل‌گیری و تکوین تمدن اسلامی از اونجا آغاز شده بود. اما مدینه فرصت مناسبی بود که پیغمبر در اونجا سازه‌های تمدنی و نیازهای لازم برای تکوین و شکل‌دهی یک تمدن رو فراهم بکنه. اولین مسئله برای اینکه تمدن اتفاق بیفته، ایجاد فضای تازه تفکر و تغییر بینش‌ها و نگرش‌ها بود. شما میدونید تا اندیشه ها تغییر نکند، ما نمیتونیم انتظار تغییر رفتار داشته باشیم، چون خاستگاه رفتارهای انسانی به اندیشه انسانی برمیگرده. جهان بینی ها رو پیغمبر عوض کرد. این نکته اول و مسئله اولی بود که در اونجا اتفاق افتاد، یعنی این که انسان ها دریابن که چه عظمتی دارن، چه جایگاهی دارن و باید از کجا شروع کنن، به کجا برسن. اینها رو پیغمبر عزیز و بزرگوار ما در فضای مدینه مطرح کرد، که باید بگیم محوری ترین عنصری که مطرح کرد اینه که بیایید کرامت و عزت انسانی خودتون رو فهم و کشف کنید. یعنی اینکه انسان دریابد انسان است و چه پایگاه و جایگاهی در پیشگاه الهی داره، مقصد او کجاست و از چه منازلی باید عبور بکنه. این نکته اولی بود که مطرح کرد. دومین نکته که پیغمبر مطرح کرد بحث وحدت بود. خب این گسستگی ها و فاصله هایی که وجود داشت میان مردم، امکان تحقق اهداف بعثت پیامبر رو دشوار یا ناممکن میکرد. پیغمبر باید وحدت آفرینی میکرد، شکاف ها رو پر میکرد، فاصله ها رو بر می داشت و در همین زمینه نخستین گام عقد اخوت بود. پیغمبر عقد اخوت برگزار کرد، هر کس برای خودش برادری انتخاب بکنه، اونم با اون ویژگی هایی که برای مسئله اخوت و برادری مطرح است. پس بنابراین فاصله دل ها برداشته شد، فاصله زیست ها برداشته شد و آدم ها به جایی رسیدن که بعضیشون تصور میکردن که عقد اخوت باعث میشه که از هم ارث هم ببرند. یعنی تصورات حتی نزدیک به این موضوع در ذهنیت جامعه مدینه فراهم شد. مسئله بعدی که پیغمبر مطرح کردن بحث تعامل بود. تعامل یعنی ارتباطی که باید آدم ها داشته باشند در چند تا حوزه. یک، تعاملی که دائم باید با خودشون داشته باشن. تعامل انسان با خودش همون است که ما تحت عنوان خودسازی از اون یاد میکنیم، که آدم ها خیش را بیابن، ضعف های خود را کشف بکنن، ضعف ها را برطرف کنن، نقطه قوت ها و استعداد های خودشون رو شناسایی کنن و تکاپویی برای باروری استعداد های خودشون داشته باشن. نکته ای رو پیامبر می فرمود و اونم اینه که الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، مردم معدنهایی از طلا و نقره هستن. اینکه ما یا طلاییم یا نقره، اولا مفهومش اینه که ارزش داریم، یعنی تو خالی نیستیم. معدنی که بری و بعد ببینی به هیچ نرسیدیم نیست، نه، شما اعماق وجود خودتون رو که بکاوید گوهرهایی دارید، ارزشهایی دارید که این ارزشهاتون رو میتونید شناسایی کنید و استخراج بکنید. تعامل دوم تعاملی است که انسان باید با خدای خودش داشته باشه. ما دائم باید این ارتباط و پیوند رو حفظ کنیم. این بود که در فرهنگ پیغمبر مسئله ذکر، نه ذکر به معنای فقط اینکه لبها حرکتی بکنند، بلکه اینه که از درون انسان گره خوردگی و پیوند با خدای خودش داشته باشه. و تعامل سوم تعامل با طبیعت بود. ما ارتباط درست با پدیده های طبیعت برقرار بکنیم، از طبیعت خوب استفاده کنیم، طبیعت رو حفظ کنیم، آبها رو آلوده نکنیم، مسموم نکنیم، هوا را آلوده نکنیم، شاخه درخت رو نشکنیم که بال فرشتگان است، و ارتباط با پدیده ها در بیرون، با ماه، ستاره، که هر کدوم از اینا می توانند الهام بخش و پرورش دهنده روح انسان باشند، که در فرهنگ قرآنی هم هست، فسیرو فی الارض، دائم برید سفر بکنید در زمین، گل ببینی، سبزه ببینی، ستاره، ماه، خورشید، وزش باد، همه اینها رو ببینید، مطالعه کنید در باب اینها، که پیوند با طبیعت باروری طبیعت رو سبب میشه و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های طبیعی برای زیست انسانی. و چهارمین ارتباط، ارتباط و تعامل با دیگران بود، تعامل با انسان‌های دیگر، که این تعامل‌ها باید بر اساس خدمت باشه، سود رسانی به دیگران باشه، حفظ حرمت دیگران باشه، کمک کردن به آدم ها در تنگناها و دشواری ها باشه، و از همه ظرفیت ها و امکان هایی که ما داریم برای پیش برد و پیشرفت دیگران استفاده بکنیم. خب اینا بعضی از عناصر زمین ساز تمدن بود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه ایجاد کردند.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات کامل و جامعیتون.
ممنون،
زنده باشید. من یه سوال دیگه هم بپرسم اگر اجازه بفرمایید.
بله،
با تحقق این اهداف سیل سایه سیره حضرت رسول در جامعه اسلامی، با توجه به اینکه ما در هفته وحدت هم قرار گرفتیم، چطور ممکنه در شرایط فعلی؟
اینها زمان بردار نیستند. یعنی اونچه که پیغمبر در پیان بود به حوزه انسان میرسه و حوزه انسان زمان بر نمیداره. یعنی اگر ما صحبت از این میکنیم که تعامل درست با طبیعت داشته باشیم، در عصر پیغمبر بود، در هزاره سوم که الان ما در 20 و چند سال از هزاره سوم رو پشت سر گذاشتیم، است در هزاره دهم، هزاره صدم تا انسان هست، انسان باید یاد بگیره که با طبیعت ارتباط درست داشته باشه. این که انسان ارتباط درست داشته باشه با خودش، ظرفیت‌هاشو بشناسه، استعدادهاشو بارور بکنه، اینم زمان بردار نیست. و ارتباط انسان با خدا اونم زمان بر نمی‌داره. تا خدا هست و تا انسان هست که خدا پایان ندارد، سرمد است، یعنی هم ازلی است هم ابدی است. با خدا باید ارتباط برقرار کرد. و ارتباط انسان با دیگران، این که من در پیوند و ارتباطی که با دیگران دارم شخصیت دیگران رو حفظ بکنم، کمک بکنم به رشد اونها، ظرفیت‌هایی رو که دارم ازشون بهره‌گیری بکنم برای پیشبرد اهداف جامعه، برای آفریدن آرامش و امنیت در جامعه، برای رشد اجتماعی، این زمان بردار نیست، در روزگار ما هم مطرح است. و همونطور که می‌دونیم ما در تقابل دائمی هستیم، یعنی کسانی که بازدارنده هستند، حالا در یک مفهوم قرآنی شیطان است، و در روزگار خودمون ممکنه صحبت از استکبار بکنیم که استکبار هم همون شیطان است و به تعبیر حضرت امام شیطان بزرگه. همه این عناصر بازدارنده رو باید بشناسیم، بدونیم چه چیزی حرکت ما رو کند میکنه، چه چیزی باعث میشه باید متوقف بشیم، و خدای نخواسته چه چیزی باعث سقوط ما می شود. خب یکی از مهمترین عناصری که ما همه من نیاز داریم وحدته. وحدت حتی با هر کس دیگری که تعلق حتی به ادیان دیگر داشته باشه، تا چه برسه به کسانی که ذیل چتر دینی ما قرار می گیرن، حالا شیعه، سنی، مذاهب مختلف دیگر، ما باید دائم با اینا ارتباط داشته باشیم، ظرفیت افزایی بکنیم، موقعیت همدیگر رو درک بکنیم و بدانیم که دشمن از چه راههایی وارد میشه تا میان ما فاصله ایجاد بکنه، یعنی این پیوست ها را به گسست تبدیل بکنه. اینا رو ما نیاز داریم. برحال هفته وحدت بهانه است برای این موضوع، و الا همه 51 هفته دیگر سال هم باید هفته وحدت باشه و ما در 51 هفته دیگر هم تکاپو و تلاش برای ایجاد وحدت و ارتباط و رفاقت و دوستی با دیگران داشته باشیم.
بله، خیلی از شما ممنونم. خیلی بزرگواری فرمودید.
خدا عزیزتون کنه.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
متشکر. خواهش می‌کنم. خدا یار.